بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام برادران عزیز. جلسه به دو سوال با استناد به منابع جواب بدیم که در عصر غیبت تکلیف دو مسئله چگونه روشن شد از طرف متفکران و نظریه پردازان، فقها ها و علماء شیعه. یک سوال این بود که بعد از کوتاه شدن دست امت، دست شیعه از صاحبان اصلی مکتب و از اهل بیت سلام و علیهم، ارتباط مستقیم با اونها، شیعه چه کرده، چجوری استمرار خط ولایت رو تئوریزه کردن و توجیه کردن به لحاظ مکتبی، یعنی ولایت در واقع بدون ولی، یعنی پروژه این بود که شیعه تحت تربیت خود پیامبر و اهل بیت ظرف دو و نیم قرن آماده کرد افکار عمومی رو در بین خود شیعه که بتونه بپذیرن، چون چیز عادی نیست که بگن آقا شما باید در مسیر امام و ولی باشید که هرگز رو نخواهید دید. مبارزه بدون دسترسی مستقیم به رهبری اصلی این حرکت هست و ممکنه این وضعیت قرنها و هزارها طول بکشه. اصلا جا انداختن یک همچین مسئله کار خیلی پیچیده‌ای بوده، یعنی الان به ما و شما بگید آقا شما یه فرمانده گردانی داری، یه لشکری هستی که فرماندهشو هرگز نخواهید دید. بسیار قضیه پیچیده و مهمی بوده و لذا خود از زمان خود پیامبر آماده کردن افکار عمومی برای عصر غیبت شروع شده. خود پیامبر بشارت مهدی و غیبت رو دادن به این که خودتون آماده کنید برای یک دوران طولانی غیبت. تقریباً از همه ائمه اهل بیت سلام الله علیهم راجع به مسئله غیبت و مهدویت و انقلاب آخر الزمان، انقلاب جهانی آخر الزمان بحث شد. دو و نیم قرن افکار مسلمان ها و شیعه به خصوص آماده شد به تدریج تا مسئله رو بتونن بپذیرن، جوری بپذیرن که امروز بعد از هزار سال این مسئله جزو محکمات اعتقادیه شیعه، بلکه مبنای مشروعیت همه مبارزه ها و تلاش های شیعه در عصر غیبت باشه. و با این نگاه غیبت حضرت درست از یک جهت مصیبتی است برای بشریت به نحو عام و برای شیعه به نحو خاص، اما در این حال علامت یه جور بلوغ و رشد شیعه هم بود. یعنی به تدریج ظرف دومین قرن حضور ائمه این بلوغ و رشد ایجاد شد که بتونن یک مبارزه مادام العمر، یک جهاد و نبرد چند قرنه و چند هزارهی رو از این به بعد بدون امام، بدون دسترسی مستقیم به امام ادامه بدن، بدونی که دچار یأس یا ترس یا زلالت بشن. این خیلی پروژه عظیم و بزرگی است، علامت بلوغ و رشد شیعه است. اگر این زمینه و این آمادگی در شیعه به وجود نیامده بود، غیبت تحقق پیدا نمی‌کرد، نمی‌تونست بکنه، یعنی خلاف حکمت الهی بود، خلاف قاعده لطف بود که مردم آماده نباشن برای یک همچین حرکتی و یه مرتبه اعلام بشه شما بدون رهبری بایستی، بدون رهبری معصوم بایستی حرکت ادامه. این یک سؤاله که آیا این مسئله ولایت، ولایت فقیه، رهبری عادل غیر معصوم در عصر غیبت بدون ذکر نام شخص خاصی، یعنی نسب عام نه نسب خاص، آیا این مسئله از همون ابتدا بین شیعه جا افتاده بود یا اونطوری که بعضی ها گفتند و میگن مسئله ولایت امام عادل در عصر غیبت یا ولایت فقیه به تعبیر امروزی یه چیزی بوده مال همین قرن 13 و 14 مثلا از مرحوم نراقی شروع شده، یه چیزی بود گفته و اکثر علما هم باش مخالف بودند و اینا، بعد امام اومده اینو احیا کرد و در واقع دکترین امام این مسئله که از یک طرف ظاهرش تعریف از این تمجید از امامه، از یک طرف زدن ریشه فکر ولایت فقیه، چون مفهومش یه بدعتی بود از طرف ایشون، اینکه بگیم ها امام مؤسس ولایت فقیه، این ظاهرش به نفع امامه، باطنش هم علیه امام هم علیه ولایت فقیه، معنیش اینه که تفکر رهبری غیر معصوم و مشروعیت مبارزه و مشروعیت تشکیل حکومت در اجرای عدالت در حد توان، این هیچ ریشه ایدئولوژیک شرعی مکتبی نداره، مسئله مستعدتی بدعتیست. شاید بهترین مبدأ برای پاسخ گفتن به این مسئله درست ابتداء آغاز عصر غیبت کبرا باشه. لذا حالا در حد فرصت من دست میذارم تو مفاهیمی که جناب شیخ مفید به عنوان میشه گفت اولین ولی فقیه عصر غیبت که ایشون در دهه اول غیبت بعد از غیبت کبرا بودن. برگردیم بوزان، یعنی اگر این نقطه خاص از تاریخ فقه شیعه خیلی خصوصیت و برجستگی داره، اگر بتونیم روشن بکنیم که در این مقطع که اولین دوران پس از غیبته مسئله ولایت و تشکیل حکومت جزء ضروریات فکر شیعه بوده، پاسخ به این سوال داده شده. که البته اینجا ما به طور تفصیلی وارد نمیشیم، من فقط به بعضی از عباراتی که در مقنعه شیخ مفید آمده اشاره میکنم که ببینیم ایشون ولو تحت عنوان صریح آقا تشکیل حکومت، چون حکومت در اون زمان هم این تعریف هایی که امروز برش میکنن به شکل نبوده، ولی وظایف ذاتی هم اینا بوده. ببینیم آیا وظایفی که فقهای اهل سنت به عنوان فقه حکومت نظام حاکم اونها اون وظایف اختیارات رو متعلق به حاکمیت میدونستن، متعلق به خلافت میدونستن، آیا اونها یه مفاهیم نیست و اونچه که مثلا شیخ مفید که پس از او بزرگان ما برای فقیه عادل شیعی تعریف کردن چیزی غیر از اونها بوده یا هموناست؟ یعنی تمام اون اختیارات و وظایفی که بنی عباس و فقهاش برای حاکمیت تعریف میکردن همه اینا رو فقهای شیعه برای فقیه شیعه برای عالم شیعه قائل بودن. در واقع یه اپوزیسیون رسمی علنی در برابر حکومت رسما فقهش نوشته، یه دولت در دولت تشکیل شده در همون زمان در حد توان. یک ولایت فقیه تمام عیار در همون ابتدا عصر غیبت کبرا هم تئوریزه و بیان شده و هم تشریح شده. اگر روشن بشه که شیخ مفید به همین صراحت امام به مسئله ولایت فقیه اشاره کرده و تمام اختیارات و حکومتی رو برای نائب امام تعریف کرده، دیگه تکلیف دوره‌های بعد از شیخ مفید تا امروز روشنه. سوال دومم که من نمیدونم چقدر برسیم بهش، مسئله مشروعیت مبارزه جهانی شیعه است در عصر غیبت. همون چیزی که حالا امروز ازش تعبیر میکنن به صدور انقلاب، به مبارزه با دیکتاتورهای عالم، مبارزه برای گسترش عدالت، معنویت و عقلانیت اسلامی شیعی در عالم، که این رو عمدتاً باز فقهای شیعه از همون شیخ مفید شما ببینید آثارش بلافاصله بعد از عصر غیبت تا امروز در ذیل باب کتاب جهاد و کتاب امر به معروف نهی از منکر و بعضی از موارد دیگه کاملا مسئله گسترش نهضت آزادی بخش اسلامی در سطح جهان، اونو که حالا ما ازش امروز تعبیر به صدور انقلاب میکنیم، کاملا از همون ابتدا تئوریزه شده. یعنی حتی تفکیکی که بین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی صورت گرفته و بعضی از فقها الان میگن اجماع هم اجماعی نیست که جهاد ابتدایی منوط به حضور امام معصومه، نیست، اجماع که قطعا نیست. و از فقهای متقدم تا متأخر حتی تو آثار خود امام تا تو آثار معلوم آقای خویی همه جهاد ابتدایی یعنی جهاد حتی بدون که جهان اسلام مورد تعرض دشمن قرار گرفته باشه، یعنی شما تعرض کنید به اونا، این کاملا مشروع و مجاز دانسته شده بدون امام معصوم. زمینه که اون جهاد ابتدایی هم که مشروط به حضور امام معصوم شده، حتی بعضی از فقها در این حد جایز دونستنش که تا مسلمان شدن همه آحاد بشری این جهاد میتونه ابتدایی و هجومی باشه، یعنی ابتدا به ساکن بدون مقدمه میشه به هر رژیم و حاکمیتی در سراسر عالم اون رو مورد تعرض قرار داد با هدف مسلمان شدن کل بشریت. حتی فقها تو این حد جهاد ابتدایی رو تعریف کردن، چون بعضی از دیگر فقها میگن نه، هدف جهاد ابتدایی مسلمان کردن همه افراد بشر نیست، چون مسلمان کردن با زور و شمشیر نیست. هدف جهاد ابتدایی در هم شکستن سیطره کفار در عالمه. جهاد ابتدایی یعنی که حتی اگر اونا فرزند به سرزمین‌های اسلامی هم هیچ حمله‌ای نمی‌کردن، تو کشورهای خودشون بودن، ولی یه نوع سلطه اقتصادی، فرهنگی، نظامی بر جهان داشتن ولو بدون اشغال. باز حق داشتی به اونا و به ارکان قدرت اونا حمله کنی، هجوم ببری، ولی که سیطره اونا رو در هم بشکنی، ولو اینکه همه مسلمان نشن، ولی قدرت نباید در جهان در اختیار اونا باشه، قدرت باید در اختیار مسلمان ها باشه. وقت با منطق، با استدلال، با صحبت بحث میکنن، هر کس مخواد خودش مسلمان میشه، هر کس مخواد نمیشه. اون دوره‌ای که دیگه همه مسلمان میشن دوره ظهور حضرت و از عهده بشر عادی خارجه، ولی به طور نسبی ولی باید تلاش کرد. میخوام بگم حتی جهاد ابتدایی رو بعضی فقها تا کجا جلو بردن، و اما جهاد دفاعی که فتوای فقها از بلافاصله از آغاز عصر غیبت فتواشون کاملا آشکاره، که دیگه اصلا میگن احتیاج به فتوا و اذن فقیه و حتی اذن یا حضور امام معصوم مطلقا نداره و بر آحاد مسلمین واجب سلاح برداشتن و جنگیدن، و مصداقی که برای جهاد دفاعی میشمرن همین وضعیتی که الان بر دنیا حاکمه. یعنی الان تمام سرزمین های اسلامی یا مستقیم تحت اشغال دشمنه، مثل عراق، مثل فلسطین، مثل افغانستان اینها، یا مورد تعرض نزدیک به اشغالن، یعنی مدام تهدید به اشغال میکنن، در مورد خود ما کار میکنن، در مورد کشور ما دخالت های استثمارگرانه میکنن، مثل سودان، مثل لبنان، و یا دست نشانده هاشون دارن برای کشور اسلام، مثل همین یارو به نهدی که سیدو فرار کرده. بعد شما ببینید چقدر زمینه آماده است، یعنی همه فکر میکنیم که چقدر طول میکشه. یه مرده به شما میگنن همین اخبار داشت میگفت که اردن و سه چهار تا کشور دیگه کاملا در معرض شورش هم بینا ترسیدن. دیشب این مسئول امر موسا و این مسئول دو کده این بقیه رژیم ها و حکومت ها که آقا مواظب باشین، ها کار از دستون در میره، نمیتون واقعا یه مرتبه ممکنه ظرف دو روز سه روز حکومت تونس که همه فکر میکنن این از همه مستقرتره، یعنی ذهنها مثلا سراغ مصر و جایی دیگه بود، هیچ کس به تونس فکر نمیکرد. یه مرتبه ممکنه یک سلسله، یه مرتبه 6-7 تا کشور عربی اسلامی شمال آفریقا هنوز احتمال جدا وجود داره دیگه، همین واقعا حکومت اردن، مصر، چند جای دیگه در خطرن، یه مرتبه ممکنه اتفاق بیفته. برای این وضعیت امروز جهان اصلا بدون احتیاج به فتوا، بدون احتیاج به حضور معصوم، اجماع بین همه فقهاست و نص صریح قرآن و روایاته که به عنوان جهاد دفاعی حضور در سراسر عالم و به هر شکلی ضربه زدن به منافع استکبار، یعنی آمریکا، انگلیس، صهیونیست ها و این کسایی که توی اتحادیه اروپا با این همکاری میکنن 100% مشروع و جایز، بلکه واجبه، واجب شرعیش. این فقهای ما از همون آغاز عصر غیبت فتوا دادن به این مسئله تا امروز، چون این الان جهاد ابتدایی نیست. جهاد ابتدایی وقتی بود که اونا بگن که آقا ما از تمام کشور اسلامی میریم بیرون، مقدرات مسلمین دست خودشون و ما با شما کار نداریم، شما هم با ما کار نداشته باشید، وقت اونجا این بحث پیش میامد که آیا حالا که اونا با ما کار ندارن ما هم نباید با اونا کار داشته باشیم برای گسترش اسلام. حالا اونجا بعضی فقها بگن نه چون امام معصوم نیست، بعضیا بگن چرا میشه منوط به امام معصوم، اونجا اختلاف بین فقها. اما در مورد مسئله امروز دنیا هیچ اختلاف بین فقها نیست، چون اصلا این جهاد ابتدایی نیست، جهاد دفاعی است. به علاوه که جهاد دفاعی رو فقها از همه آغاز از غیبت تعریف کردن که این محدود به نبرد با اشغالگر نیست، اصلا ممکنه هیچ سرزمین اسلامی اشغال نظامی بالفعل نشده باشه ولی داره تهدید میکنه. تا وقتی این تهدید هست، ایذا و اذیت هست، حصر اقتصادی و چه و توطئه هست، بازم اونا جهاد دفاعی محسوب میشه، ولی هیچ کشور اسلامی هم اشغال نظامی نکرده باشد. اینجا هم باید با اینا مبارزه کرد، چون این هم مصداق جهاد دفاعی است، این هم احتیاج به فتوا نداره، فقط باید سازماندهی کرد، مبارزه رو مرحله بندی کرد و ضربه زد. حالا این دو تا مسئله است. بس دو تا سوال. یک، بعد از امام ما تون در زمان ائمه معصوم بررسی عرض کردن اهل بیت چی کار کردن و تشکیلاتی به وجود آوردن در زمان خودشون، سازماندهی و تشکیلات مخفی به وجود آوردن، تشکیلاتی که در دوران مصدق جعفر سلام الله علیه به بعد ازش تعبیر میشد به مثلا شبکه یا وکلا، وکلا ائمه. ولی دوره به دوره پیچیده‌تر شد از و در عصر غیبت صغرا اولین آزمون خودش رو در دوران بدون امام معصوم پس داد و بعد در عصر غیبت کبرا یک شبکه عظیم شد. مثلا همون زمان ائمه یک شبکه جهانی بود. حالا عرض میکنم که همون زمان پنج قرارگاه زده بودن و کل جهان اسلام از طریق پنج قرارگاه از مدینه رهبری میشد. تشکیلات و ارتباطات مخفی بود، انتقال پول، انتقال اسلحه، انتقال معارف. افرادی از طرف امام علیه السلام به این مناطق مختلف میرفتن، به سوالات نظری و عملی اینها تو حوزه‌های فقه و کلام و عقاید اینها جواب میدادن، شبهات رو برطرف میکردن، مراقب بودن این خط اصالت فکریش رو حفظ کنه و با جریان های دیگه قاطی نشه. پس دو سوال اصلی، سوال اول در عصر غیبت آیا مسئله ادعای شیعه نسبت به حاکمیت منتفی شد؟ منتفی نشد. مسئله ولایت فقیه عادل در عصر غیبت نسب عام بلا فاصله بعد از آغاز غیبت تئوریزه شده و تمام اختیاراتی که برای حاکمیت‌ها میشمردن همه اینا رو برای فقیه شمردن، ولو قدرت بالفعل در اختیارشون نباشه. شیخ مفید میگن که اگر قدرت دستش نیست فقیه عادل، تو خانواده خودش حداقل این حاکمیت رو اعمال کنه، یعنی حدود رو جاری کنه، تو محله خودش بکنه، هر جا که میتونه این ولایت رو باید اعمال کنه. یعنی مشروط به قدرت، اصل ولایت مشروط به قدرت نیست، حدودش مشروط به قدرت. به این صراحت صحبت کردن. سوال دوم، آیا جهاد و مبارزه در سطح جهانی و بین‌الملل، حضور در صفحه مقدم نبرد اسلام و کفر و اسلام و استکبار آیا مشروعیت داشته؟ بلافاصله بعد از عصر غیبت شما از همون اولین آثار فقهی می‌بینید که از جهاد دفاعی چجوری صحبت میشه و از جهاد ابتدایی حتی بحث میشه. در جلسه قبل قرار شد که من بعضی مستندات رو بیارم که فقهای ما در عصر غیبت از همون ابتدا راجع به دو تا چجوری اظهار نظر کردن. من یک فهرست خیلی گذرا رو فقط عرض می‌کنم که در واقع این ولایت مداری در عصر غیبت چجوری تئوریزه شد از همون ابتدا. اولا اونجا عرض کردیم که النبی سلام الله علیه آموختن به شیعه که تمام رژیم ها و حکومت های عالم نامشروع از همون زمان، نه فقط بنی امیه و بنی عباس. فرمودن که ولایت از آن خداست و فقط کسانی حق حاکمیت بر بشر رو دارن که شخصا هم عالم به مکتب و شریعت باشن و هم عملا ملتزم باشن، یعنی عادل باشن. بقیه هر کس که به احکام الهی، یعنی به دین خدا آشنا نیست و التزام عملی نداره، غیر از این هر جا هر کس داره حکومت میکنه، حکومتش نامشروعه. خب این رو از زمان خود ائمه گفتن تا امروز صدق میکنه. یعنی به لحاظ تئوریک شیعه هیچ یک از رژیم های عالم رو دارای حق حاکمیت نمیشناسه، تمام رژیم ها نامشروعه. اینا بر اساس ضوابط الهی به قدرت نرسیدن و اکثر قریب به اتفاقشون هم بر اساس ضوابط الهی و عدالت حکومت نمیکنن. یه شرایطی برای حاکم، حاکمان باید ساده زیست باشن، در سطح متوسط مردم به پایین باشن. حاکمان بایستی حقوق شخصیشون از حقوق شخصی آحاد مردم به خصوص طبقات پایین بیشتر نباشه بلکه کمتر باشه، بر خودشون سخت بگیرن تا بر مردم راحت بگذره. حاکمیت ها بایستی با مفاسد فکری، اعتقادی، اخلاقی مبارزه بکنن، نه اینکه خود حکومت ها اینا رو نشر بکنن. تمام حکومت های عالم اگه در مسیر عدالت به حقیقت قدم برمیدارن اینا مشروع هست. حالا اینکه ما آیا وظیفه داریم در برابر حکومت های نامشروع مبارزه بکنیم، اون بحث دیگه است. در حد توان تکلیف چقدر هست و اینا بحث دیگه است. ولی یه بعد سلبی، یه بعد ایجابی در تعالیم اهل بیت بوده از اول. در تعالیم خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، در قرآن کریم صریح هست. و او این که خلافت بنی امیه و بنی عباس و رقیه و مراکز علمی و ظاهرن فقهی که به اینها وابسته بودن که قدرت اینها رو تئوریزه میکردن، مشروعیت برشون ایجاد میکردن. فقها و آخوندهای درباری که یک فقه مناسب با مذهب حکومت رو تئوریزه میکردن که حکومت خلفای بنی عباس و حکومت امویه ها و اینا اونا رو به رسمیت میشناختن و اهل بیت رو سرکوب میکردن، اونا هیچ کدوم مشروعیت ذاتی مشروعیت ندارن. این از بعد سلبی که ما قبول نداریم اینا رو. از بود ایجابی هم اهل بیت آموزش میدادن دو نوع مرجعیت دادن. یک مرجعیت اهل بیت در هر حال و در هر شرایطی حاکمه و اون مرجعیت علمی، مرجعیت معنوی و تربیتی است. چه حکومت دستشون باشه چه نباشه، ما دینمون رو باید از اینا بگیریم، نه از آخوندهای اموی و عباسی و دیگران. دینمون رو باید از اینا بگیریم ولی حکومت دستشون نباشه. یعنی مرجعیت و مشروعیت اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، معنوی، این به طور بدون هیچ شرط و شروطی مال اهل بیت. یه مرجعیت دومی هم وجود داره که اون بسته به قدرته، اون مرجعیت سیاسی، یعنی زعامت و حکومت. اونم حق اهل بیت، اگر دستشون بود که وظیفه شیعه تایید اون حکومت و تقویت شه، اگر دستشون نبود در حد توان وظیفه داره حاکمیت رو تضعیف کنه، مشروعیت رو ببره زیر سوال، اصلاح کنه تا حدی که میتونه و تلاش کنه که اونایی که صاحب حقن به حق برسن و حاکمیت در اختیار اونها قرار بگیره. این آموزه یکی از ابتدا در تعالیم اهل بیت هست، نه مسئله نیست که بعد در آغاز اصالت به همین شکل تغییر میشه. خود اهل بیت باز عرض کردیم این دفعه که در زمان حضورشون افرادی رو اولا هم کادر سازی کردن هم تشکیلات سازی کردن. کادر سازی کردن یعنی افرادی رو به لحاظ تئوریک تو حوزه‌های فقهی، کلامی، تفسیری، اخلاقی تربیت کردن و اینها تبدیل شدن به حلقه اول وصل اهل بیت با شیعه و با مردم. و در زمان خود اهل بیت به خصوص در دوره عباسی و اواخر نیمه دوم دوران حضور ائمه علیهم السلام، 7-8 حلقه فکری در جهان اسلام تشکیل میشه، حلقات فکری و تئوریک و فقهی شیعه، و بعدش هم در آغاز عصر غیبت تشکیل میشه. حلقه قم که در زمان خود ائمه بوده، حلقه حلب، هدله، بغداد، ری، جبل عامل، نجف، اینا اولین حلقه های فکری هستند که در واقع میشه با ریشه های اولیه یا حوزه های علمی هستند که بنیادشون در زمان ائمه ریخته شده و یا بلا فاصله در آغاز عصر غیبت کبرا اینا تشکیل شدن از طریق کسانی که با یه واسطه با ائمه مربوط بودن. خود ائمه در مدینه بودن و تمام این شبکه و تشکیلات رو در سراسر جهان اسلام رهبری میکردن. حالا بعضی ها شاگردان مستقیمشون بودن مثل زراره، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، مثل یونس ابن عبدالرحمن و دیگرانی که روایت از امام صادق علیه السلام میفرماد که اینها احیا کردند ذکر ما و مکتب ما و راه ما رو، و اگر این حلقه اولیه نبود اطراف ما کسی نمیتونست بعدها استنباط کنه که خط صحیح از خطوط باطل چیاست. اینا نگه داشتن و این دیدگاه های ما رو منتقل کردن، حفظ کردن، به دیگران منتقل کردن. و همو سابقون الینا فی دنیا و آخرت، یه همچه آدم هایی در دنیا و آخرت جلوتر از همه هستن در نزدیکی به ما. این هم که میگن راوی حدیث، اینا فقط راوی نبودن به این معنا که کار دستگاه چاپو بکنن، به این معنا که امروز بگیم راوی، اینا در واقع به یه معنا سخنگویان فکر مکتب اهلی بودن، فقط راوی نبودن حدیث رو بگن، مفسر این مکتب بودن، خودشون فقیه بودن، متکلم، متفکر بودن. از زمان امام هفتم علیه السلام موسی بن جعفر این تشکیلات مخفی به وجود تقویت میشه. اون در زمان امام باقر، امام صادق که قدرت دوره انتقال از اموی به عباسی است، یه مقدار فضا جبران باز میشه. زمان موسی بن جعفر که دوباره بنی عباس فضا رو میبندن، دیکتاتوری خفقان شدیدی میشه، موسی بن جعفر این تشکیلات رو کاملا مخفی هدایت میکنن، یک تشکیلات بین المللی مخفی دارن. در زمان امام رضا علیه السلام که حضرت حکومت کم عقب نشینی میکنه، حضرت رو دعوت میکنه که شما بفرمایید در اختیارتون، چون انقلاب های متعدد علوی راه افتاده بود، حکومت عقب نشینی که اصلا که دعوت کرد از امام رضا علیه السلام که باشید در اینجا، برای که در 4-5 نقطه اصلی جهان اسلام علوی ها قیام کرده بودن، اصلا حکومت رو گرفته بودن. مثلا مکه و مدینه، حجاز دست علوی ها افتاده بود، یمن دست علوی ها بود اون موقع، یعنی دست عموها و بعضی از برادران امام رضا علیه السلام بود، اصلا علوی ها داشتن میگرفتن حکومت رو از اینا. چون خود مأمونم که تو خراسان بود، در دورترین نقطه از مرکز بود، عملا تو حاشیه مرز بود. امام رضا علیه السلام از اون فرصت استفاده کردن، بدون که به حکومت مشروعیت بدن، از امکانات حکومت استفاده کردن، شبکه‌ای رو که موسی بن جعفر تشکیل داده بودن مخفیانه تقویتش کرده بودن، امام رضا رو شاید 10 برابر گسترشش شدن با استفاده از همون فضای نیمه بازی که به وجود آمد. یه جایی شبکه مخفی بوده، یک جایی علنی شده و گسترش پیدا کرده. بعد که با سرکوب شروع میشه در زمان امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام عسکری، تشکیلات دوباره مخفی میشه، دوباره مخفی میشه. چون که در روایت نقل میشه که در حدی مبارزه مخفی بود که امام عسکری علیه السلام در محاصره نیروهای امنیتی دشمن رابطه‌ای داشتن با بیرون و مثلا می‌فرمودن یه جا توی روایت داره که فرمودن جلسه مخفی تشکیل داده بودن با بعضیا در فلان جا، فرمودن که من از اون خیابون عبور می‌کنم، از اون کوچه هیچ کدوم از شما تو کوچه به من نه سلام بکنید نه به من نگاه کنید و من از اون کوچه از جلوی اون در عبور می‌کنم، اگر دیدم فضا مناسبه میام، اگر دیدید نیامدم و رد شدم حتی یک نگاه به در خونه من نمی‌کنم، رد میشم از اونجا. معنیش اینه که فضا امنیتیه، خلاصه قرمزه و کسی اونجا تماس با من دیگه نگیره. در این حد ارتباط مخفی خود امام علیه السلام. یا مثلا میفرمان که شطوری اگه اموال رو میخواستن برسونن به اینا، اموال و اسناد مخفی بوده، سوار یه شطور آموزش دیده کردن و بدون ساروان به اصطلاح و اونجا شطور رو رها میکنن، جوری استتار کرده بودن اینا رو که اگر مامورین دیدن فکر کنن یه شطور بی صاحبه و چیزی هم ظاهرا پیدا نکنن. شطور آموزش داده بودم که چطور بیا تو اون کوچه، تو خیام بیا در فلان خونه و بدون فرد و بعد مدارک مثلا در این حد داشت. اینا در زمان امام عسکری علیه السلام، امام هادی، اینا نقش تو همین زمانی که شما میبینید اینقدر اینا تحت فشارن، جهان اسلام رو توسط 5 تا قرارگاه فرماندهی میکرد. یکی قرارگاه عراق بوده، شامل بغداد، مدائن، کوفه. 2 تا قرارگاه ایران بزرگ اون موقع رو فرماندهی میکرده، یکی قرارگاه جنوب ایران با مرکزیت بصره اهواز، یکی قرارگاه شامل مرکز ایران شامل قم و همدان، مناطق شرق جهان اسلام، یکی قرارگاه جزیره العرب بوده که حجاز و یمن رو رهبری میکرده، قرارگاه پنجم هم مال شمال آفریقا بوده با مرکزیت مصر. شما ببینید چه شبکه و وضعیتی بوده که با 5 قرارگاه جهان اسلام رو اینا مدیریت میکردن با پیکا و افراد مخصوص. گاهی افراد به عنوان زیارت کربلا و به عنوان حج میامدن حجاز، عراق، ارتباط مستقیم با امه میگرفتن با مصیبت های این و مواردی هم با واسطه این ارتباط ها برقرار بوده و در منابع ذکر شده. اشتردم در این شبکه پول منتقل میشده تحت عنوان خمس و وجوه شرعی و غیر اونها، اسلحه منتقل و جابجا میشده. یعنی از بعضی نهضت های آزادی بخش، نهضت های چریکی، ائمه غیر مستقیم حمایت میکردن بدون اینکه هیچ سندی بگذارن. خانواده شهدای اونها رو بهشون رسیدگی میکردن، اسلحه بهشون میرسوندن، ولی هیچ سند و مدرکی هم به اینا نمیدادن. شما دیدید توی روایت که اینا چند بار ریختن خونه، حتی خود از زمان قبل در خانه امام صادق ریختن که اسلحه پیدا کنن، فکر میکردن تو خونه اسلحه قایم کردن. در زمان مصدد جعفر این کار شد که بعد ایشون بازداشت شدن و زندان طویل المدت. در زمان امام هادی، امام عطا، تمام زمان اهل بیت اینا کاملا تحت نظر داشتن و چند بار حمله کردن به خونه های اینا در حدی که بیان تو خونه تو اتاقا رو بگردن بیان آیا اسلحه مدرکی چیزی پیدا میشه و چیزی پیدا نکردن. چون اگه چیزی پیدا میکردن داله بر جنگ مسلحانه فوری اعدام میکردن. هیچ چیزی پیدا نکردن. اینقدر تشکیلات دقیق عمل میکرده. یعنی شما فرض کن امام رهبری توی خونه تحت حفاظت کامل شبانه روزیه، حتی داخل پادگان نظامی اونا دیگه. امام عسکری یعنی چی؟ یعنی داخل پادگان نظامی ارتش اونا، توی منطقه افسران اونا، انگار توی منطقه کاملا حفاظت شده. ایشون بازداشت خانگیه، از اونجا داره 5 قرارگاه رو رهبری میکنه امام. اصلا اینا به معجزه شبیه‌تر اون با اون موقع که نه وسایل ارتباطی هست، این همه تکنولوژی امکاناتی که الان هست که هیچ کدوم نبوده. این کار بسیار عظیمی است. بعضی از این نامه هایی که مخفیانه رد و بدل میشده در منابع روایی ما هم ثبت شده که الان من فقط یک دو تا نمونهش عرض بکنم. از اون نامه می نویسن به شیعیان بغداد و مدائن که اونجا اختلاف افتاده بود که کی باید فرماندهی و رهبری بکنه. امام می فرمان که ابو علی بن راشد رو معرفی میکنم به جای اون نفر قبلی. اطاعت او اطاعت منه و مخالفت با او مخالفت با منه. هرچی که ایشون میگه حرف منه. تأکید میکنم که این نباید به هیچ وجه کسانی بشناسنش. یاد یکی از کسانی که از طرف امام جواد و امام هادی علیه السلام معرفی میشه برای که مخفیانه پول از یکی دو تا قرارگاه منتقل کنه به قرارگاه های دیگه و جابجا کنه، بعضی جاها ثروت بیشتر بود میگرفتن آوردن جاهای دیگه. امام علیه السلام ایشون رو معرفی میکنه ابراهیم ابن محمد که فرمود تو نامه مثلا کتبت الی موالی به طرفدارانمون در اون منطقه نامه نوشتم به خودمون میگم امرتهم به طاعت کبل مسیر الی امرک، به اونا همه روشن کردم که شما از طرف من اونجا فرمانده و مسئول هستی و لا وکیل لی سواک، غیر از شما اونجا کسی از طرف من نمایندگی نداره، شما باید اون رو مدیریت بکنید. نماینده دیگه عبدالله ابن حمدوی در منطقه نیشابور که از طرف امام مخفیانه خراسان رو فرماندهی میکرده و شیعه رو سازماندهی میکرده و جنگ‌های چریکی میدونید در خراسان و در شمال، جنگ‌های شمال جنگ‌های چریکی تقریبا لاینقطع علیه بنی عباس و قبلش بنی امیه ادامه داشته که اصلا بعضی از مناطق اینجا اصلا با اسلامشون با تشیع شروع شد، مثل شمال منطقه گیلان و مازندران اینجا نبود که اول مسلمان سنی مسلمان حکومتی عباسی بشن بعد شیعه بشن، اصلا ارتش بنی عباس بنی امیه پاش نمی‌رسید به اون مناطق کوه ها و جنگل ها و اینا، نمیتونستن بیان. امامزاده ها اهل بیت فرزندان موسی بن جعفر و اینا میرفتن که از طرف حکومت تحت تعقیب بودن، مخفیانه میرفتن تو کوه ها و جنگل ها و بیابونا، هر کدومشون بدون جنگ فقط با اخلاق با تعلیم و تربیت با کادرسازی میدیدید یک منطقه رو ظرف 5 سال 2 سال 10 سال کل اینا رو هم مسلمان و هم شیعه اهل بیت میکردن، چون که اینا آماده جهاد و شهادت میشدن و حکومت شیعه تشیع آل بویه در قرن 4 هجری که اولین حکومت بزرگ شیعی است که آمدن حتی بغداد رو گرفتن، یعنی ظاهرش خلافت عباسی بود باطن قدرت افتاد دست شیعه در تمام جهان اسلام. اینا همه کسانی بودن که شیعیان ایرانی بودن و از شمال ایران گیلان و اینجاها آمدن و اینا همه تحت تربیت خود اهل بیت بودن، اوایل هم شیعه زیدی بودن و بعد شیعه اثنی‌عشری شدن و خب به دست اینا کل امپراتوری جهان اسلام فتح شد. تو قرن 4 تقریبا تمام جهان اسلام به دست قدرت‌های شیعی افتاد. فاطمیون شیعیان اسماعیلی شمال آفریقا رو گرفتن و منطقه قدس و فلسطین و لبنان و مصر و شمال آفریقا رو گرفتن. همدانی‌ها شام و سوریه رو گرفتن. آل بویه کل ایران و بغداد و اینا رو گرفتن. بعضی از اهل بیت هم در یمن و حجاز و اونا اصلا در جهان اسلام افتاد از شیعه قرن 4. در اصل این محصول چی بود؟ محصول همین شبکه ها بود، همین قرارگاه هایی بود که اهل بیت در قرارگاه هایی که دو قرن مخفیانه یک و نیم قرن مخفیانه عمل کردن، کادرسازی کردن، تشکیلات دادن، واقعا معجزه کردن اینا در عصر غیبت و یه مرتبه کل جهان اسلام رو با جنگ های چریکی گرفتن. اصلا دقیقا اون چیزی که به عنوان نماد صدور انقلاب و مبارزه جهانی اتفاق دقیقا در اون دوره افتاد، فقط با فاصله 150 سال یک و نیم قرن از غیبت ولی عصر تجل الله فرجه شریف. به نمایندهشون در نیشابور بفرمان که امام عسکری علیه السلام نامه مخفی بفرمان که فقط بعثت لکم ابراهیم ابن عبده، ابراهیم رو فرستادم اون منطقه چون از طرف من این نامه مخفی میبود فقط به افراد خاص میرسید، و یدفع النواحی و اهل ناحیتک حقوقی الواجبت علیکم الی و جعلته فقتی و امینی عند موالی هناک. ایشون از طرف ما بر کل مردم اون منطقه مسئولیت و ولایت داره، حق فرماندهی داره، مالیات های شرعیتون رو، خمستون رو و وجوهی که برای صرف این نهضت باید صرف بشه از طرف ما به ایشون بدید و او در مورد اعتماد ماست. اینه مثلا به نیشابور، اون یکی به یمن. راجع به این تشکیلات من خیلی کم میبینم صحبت میشه، ندیدم واقعا، نمیدونم که بحث بکنن، در حالی که اگر کسی بشه درست بود سازماندهی به قرارگاه ها مطالعه کنه میبینه چه اتفاق بزرگی افتاده، اصلا یه الگوی خوبی میتونه برای امروز باشه. و آخرین نمونه که اینجا عرض میکنم نامه مفصل امام عسکری علیه السلام هست به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری که اسحاق رو میفرستن پیش عمو ابراهیم و میفرمان که رجوع رو بدید به کی، هر منطقه‌ای وجودی که در اون منطقه بود از ثروتمندان جمع‌آوری می‌کرد، بخشی تو اون منطقه باید خرج میکرد طبق برنامه که اعلام شده بود، بخشش هم باید منتقل میکردن به قرارگاه های دیگه، بخشش هم باید میومد به مدینه یا به عراق که مستقیم برسه به نمایندگی مستقیم امام علیه السلام. تمام این مسائل زیر چشم نیروهای اطلاعاتی امنیتی بنی عباس اتفاق افتاده که بزرگترین قدرت و امپراتوری حاکم بر جهان بودن، اینا ابرقدرت دنیا بودن دیگه اون زمان، و اینا نفهمیدن، نمیتونستن اینو سرکوب کنن. اول عصر غیبت شیعه یه مقداری سردرگم میشه، حداقل 14 انشعاب در تاریخ ذکر شده در همون اول غیبت امام علیه السلام. اولا متاسفانه بعضی از افراد مورد اعتماد ائمه خیانت میکنن، بعضی کسانی که جزو همین وکلا بودن خیانت میکنن، چند نفر یکی دو نفر از اینا خیانت مالی میکنن، دو سه نفرشون خیانت مکتبی میکنن، یکی از اینا خودش ادعای مهدویت میکنه. حدود 13-14 انشعاب به وجود میاد که البته انشعابای کوچیکیه، ولی بالاخره مثل جنابندیه بعد انقلاب. جنابندیه چجوریه؟ بعضی کسایی که میبینید قبل انقلاب همه با هم بعد جنابندی میشه، بعضی عده تو مثلا دوران جنگ همه با هم کنار هم جنگیدن دوباره یه عده انشعاب میکنن درگیر میشن، یه شبیه انشعاب اون موقع هست. 14 انشعاب در اوائل عصر غیبت ذکر شده در تاریخ اعتقادات، تاریخ مباحث کلامی ما. چند موردش خیانته، بقیهش اختلاف نظره، بعضی ها جزو جمعه قلات و افراطی میشن که یه مرتبه میگن ائمه خدا هستند، ائمه خودشون پیامبران، ائمه خدا هستند، نسبت الوهیت میدن به اهل بیت. بعضی ها متاسفانه جزو جمعه واقفی هستند که دیگه میگن تمام شد، متوقف میکنن، میگن دیگه فایده نداره، تا حالاش که خب ائمه بودن با چیکار کردیم، که حالا که نیستن بخواهیم کاری بکنیم، کشیدن کنار از صحنه، باشون میگن جنای واقفیه، توقف کردن به همون که تا اون موقع بود، دیگه بعضی گفتن ما نشتیم، بعضی ها سیاست رو اصلا گذاشتن کنار، بعضی ها به جنای مخالف پیوستن، بعضی ها ولی اون بدنه اصلی حفظ شد. برای اون نقطه که میخوام بگم اینه که عرض کردم شیخ مفید در همون آغاز عصر غیبت تصریح میکنه که درست دست ما از امام علیه السلام کوتاه شد، اما حرکت ادامه داره و ما مدعی ولایت و زعامت سیاسی و حاکمیت هستیم. من فقط نمونه عرض میکنم که چون باز از ولایت سیاسی صریح نمیشد حرف زد، مستقیم نمیتونستن که بقا بگن آقا تمام شما نامشروعید، حکومت بود بده دست ما، ولی عملا تو مباحث فقهیشون تمام اختیارات و وظایفی که مربوط به حکومت برای فقیه عادل تعریف کرده. من فقط نمونه شو اشاره بکنم، دیگه به بقیه فقها اشاره نمیکنم، چون وقتی که ایشون به عنوان اولین فقیه روشن شد بقیه تکلیفشون روشنه. این مناسبی که عرض میکنم فقط تیترشون میگم، توضیح نمیدم. این ولایت ها همه ولایت های حکومتیه، ولایت تو عرصه خصوصی نیست، و اینا رو برای خودشون تعریف کردن برای فقها. یکی ولایت بر امامت در نمازهای مثل نماز عید، اصلا تمام فقها قبول دارن شیعه و سنی که نماز عید رو مثل نماز عید قربان، عید فطر نماز حکومتیه، یعنی ولی امر و حاکم باید اون نماز رو بخونه، او باید اعلام عید کنه در سراسر جهان کشور اسلام و همه باید این تابع باشه. اینو فقهای سنی شیعه همه میگن، حالا تو کشور ما هر کسی خودش جدا عید اعلام میکنه، بس دیگه یک سنتیه که از قبل از انقلاب همینطور ادامه پیدا میکنه، ولی اصلا فقها همه میگن این جزء مناسب حاکمه. خب از همون زمان شیخ مفید تصریح میکنه ولایت بر امامت در نمازها به خصوص نمازهای نماز عید که جمعی سیاسی حکومتی داره و مربوط به ولایت سیاسی تدبیری است، متعلق به امام المسلمین و فقیه. مسجد جامع در هر شهر در اختیار میگه باید فقیه باشه، حالا که مسجد جامع باید در اختیار حکومت باشه، یعنی تمام اختیاراتی که اونا فقهای درباری بنی عباس برای خلیفه و عمال خلیفه تعریف میکردن، فقهای شیعه همه اینا رو برای خود فقهای شیعه تعریف کردن، چون فقه شیعه تقریبا به یه معنی حاشیه‌ای بود که بر فقه رسمی سنی حاکم زده میشد. مرحوم آقای گلجردی که تعبیری داشتن تو درساشون، ایشون میگفت که کسی اگه بخواد فقه شیعه رو و دلائل فتاوی فقهای شیعه رو بدونه باید حتما فقه سنی رو بدونه، چون فقه رسمی حاکم که متن مدیریت جامعه بوده فقه اهل سنت بوده به عنوان فقه حکومت و دستگاه خلافت. فقهای شیعه مدام به او حاشیه می‌زدند که آقا اینا چی که قبول داریم که خب قبول داریم مثل همه. اینجایی که ما نظر میدیم جایی که ما با شما اختلاف نظر داریم. اون تعبیر خالف العامه که اگه یه جایی دیدیم دو تا نظره اونی که مخالف عامه ترجیح بده منظوری بحث جنگ شیعه و سنی اینا نیست. این مخالف العامه یعنی همون فقه رسمی و حکومتی که دستگاه داره اجرا میکنه خلاف او، اختلاف بین فقهایی که اینه یا اونه که خلاف اونه. یعنی که خود این مرجعی بود، مرجعی حساب میشه به فتوا و روایت برای که در برابر دستگاه صریح نمیتونستن همه جا حرف بزنن. با وجودی که نمیشده صریح حرف زد، شما ببینید همون آغاز اصل غیبت چی میگن. شیخ مفید میگن در فقها من شیعت الائمه ان یجمعوا باخوانهم فی الصلوات. فقهای شیعه میتونن جمع بکنن همه رو و تمام نمازهای جماعت امامت ولایت در نمازها با فقهای ماست، نه با دستگاه حکومت. نمازهای پنجگانه، نمازهای عید، نماز استسقا، نماز کسوف و خسوف. البته یک شرط هم میاره، ادا تمکن و منزاره، اگر بتونن، یعنی شرط قدرت. چون اگه بخوایی کار رو بکنی معنیش اعلان جنگ با حکومته. این حکومت خلیفه داره رسما نماز عید میخونه، تو هم جداگانه به خود نماز عید بخونی، این ما شما رو قبول نداریم اصلا، شما نامشروعید. ازا میگه ادا تمکن و منزاره، اگر بتونن و آمنو فیه امنو فیه من معرت اهل الفساد، اگر امنیت داشته باشن از اینکه جریان های فاسد و حکومتی نابودشون نکنن، اگر بتونن خودشون در این حال حفظ بکنن، نماز برقرار بکنن. از این مهمتر ولایت قضا، یعنی کل قوه قضاییه، یعنی حکومت. میشه کسی بگه قوه قضاییه در اختیار ماست ولی حکومت در اختیار ما نیست؟ اصلا کدوم حکومت در دنیا همین الان که تفکیک قوا مطرحه، کدوم حکومت در دنیا حاضره قوه قضاییه شو بده مثلا دست مخالفینش، دست اپوزیسیونش؟ یا بگه ما حکومت جداگانه حکومت میکنیم، دستگاه قضایی جدا؟ اصلا در دنیا همچین حکومتی وجود داره؟ اصلا دستگاه قضایی در اختیار هر جا که بود، ولایت بر قضا هر جا بود، یعنی حکومت بود. خب از شیخ مفید از همون موقع تصریح میکنه راجع ولایت قضا، میگه لهم الفقها، حق فقها ماست، ایقظوا بینهم بالحق، قضاوت بین مردم، و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات. اگر یه جایی هم بینه نیست، صلح الزامی، صلح الزامی رو حکم و حاکم میتونه اجرا بکنه، حاکمیت میتونه اجرا بکنه. و یفعلوا جمیع ما جعل الی القضاة فی الاسلام، همه اختیاراتی که به قاضی و دستگاه قضایی در اسلام داده شده در اختیار ماست. این که همون دهه اول از حکومت شیخ مفید داره میگه آقا ولایت قضا با ماست، ولایت بر نمازهای عید و نمازهای حکومتی با ماست. و بعد میگه که تعبیر تفویض هم داره، چون میگه وقت لأن الائمه قد فوزوا الیهم ذلک، میگه اهل بیت این رو به ما تفویض کردن. بعد نمیگه تنفیزه که ما فقط آلت فعلیم، نه، این ولایت به ما داده شده در عصر غیبت، این تفویض شده به ما، یعنی ادامه اون ولایت در عصر غیبت. عند تمکنهم، هر وقت ما قدرت پیدا بکنیم این ولایت رو اعمال خواهیم کرد. و الان دستگاه قضایی و دادگاه های شما رو به رسمیت نمیشناسیم، نماز عید شما رو به رسمیت نمیشناسیم، دیگه از این سریعتر چیه؟ این یک نمونه
در واقع حکومت در سایه بوده،
اصلا دولت در دولت، دقیقا حکومت در سایه تشکیل شده، رسما هم اعلام کردن که آقا ما هر وقت زورمون برسه رسما میگیریم. نه دیگه تقیه به این بحثا دیگه، اگه اینا تقیه پس دیگه هر کسی که بخونه میفهمه اینا مدعی حکومت هم. بخواهم میگم در هم بلا فاصله بعد از غیبت اینجوری حرف زدن فقهای ما.
احوال شخصی هم داریم؟
احوال شخصی که بله، احوال شخصی که خب همه قبول داره، او که اصلا اجماعیه. میخوام بگم که فراتر از احوال شخصی، حالا یک قدم جلوتر بذارید، اینجا بگم این باز از اون بالاتر.